الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. به عرض رسوندیم برای اینکه بتونیم از این باقی مونده کوتاه تحصیلیمون استفاده کنیم، بعد از تنبیه دوم فعلا تنبیه سوم و چهارم و پنجم را که بحثشون طولانی است وامی گذاریم و بحث رو درباره تنبیه ششم مطرح میکنیم. مواردی برخورد میکنیم که حکمی در ادیان سابقه ثابت بوده، از خود قرآن میفهمیم، از روایات میفهمیم در مورد ادیان سابق بوده است، ولی در مورد خود ما و در دین اسلام بحثی دربارش در روایات نیست، نفی و اثباتی نیست. شک میکنیم که آیا اون حکم باقیه یا باقی نیست. الا ان انکه که احدبنت ای هاتین بین تردید 8 سال یا 10 سالی، آیا این حکمیست درسته و جایز لنا یا نه، یا موارد دیگری حالا از این قبیل که داریم در احکام ادیان سالفه بوده. ولی اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فکذا و من احیاها فکذا، در باب قصاص، در باب دیار، در همسال. آیا میتونیم حکم ادیان سابقه رو استصحاب کنیم؟ به یک نظر ابتدایی و بدوی بله، بالاخره اونم حکم الله بوده. نمیگیم هر حکم تحریف شده ای که حالا ادعا کنن اهل نصار مثلا یهود یا نصارا، اینا نه، اونایی که لااقل اونایی که در آیات قرآن خودمون در روایات خودمون ثبت برای اونا و معلوم بشه بله در دین حضرت موسی واقعا این حکم بوده، در دین حضرت عیسی واقعا این حکم بوده، در دین حضرت داوود واقعا این حکم بوده، اینا رو یقین پیدا کنیم، این میشه متیقن سابقمون. خب حالا شک داریم، استصحاب چیه دیگه؟ کل ما کنت علی یقین فشکک، این میشه یکی از مصادیق استصحاب. بگیم اون حکم الان هم در دین اسلام هست، این اصل مدعا. در رابطه با این استصحاب حکم ادیان سابقه، کلیت استصحاب بله یشملو به این بیانی که گفت، ولی نه، موانعی در این رابطه شمرده شده که بله استصحاب هم شرط داره، حتی در احکام خودمون، اونی هم که در دین خودمون ثابت بشه بعد شک بکنیم، یه مواردی اگه این موانع پیش بیاد نمیتونیم استصحاب کنیم. این موانعی رو که میشماریم یه چیزایی نیست که صرفا علتش این باشه که حکم سابقش مال دین سابقه، نه، مال دین خودمونم بود این چنین بود، یه علتی در اینجا چند مطلب شمرده شد. اولین مانع مطلبی است که از صاحب ضوابط نقل کردن، فرمودن حکم ثابت در حق جماعت زمان گذشته نمیشه اینو اثبات کرد برای جماعت دیگر. ببینید الان حتی در خودمون اگر ثبت یک حکمی برای زید، مثلا زید آمد مسئله ای را از امام سوال کرد، به او جواب داد وظیفه تو اینه، من چی کار کنم؟ این چه ربطی به من پیدا میکنه؟ مگر یه قاعده ای داریم تو بحث عام و خاص خونده شد، قاعده اجماع علی الاشتراک فی الاحکام، همچین اجماعی داریم که نه، همه مسلمان ها حکمشون واحده، اگر زید یه حکمی دارد، عمرم داره، بکرم داره، خالدم داره و امثال اینها. اجماع اشتراک در احکام. به مناسبت بحث این که آیا خطابات مشافهی یشمل یختص بالحاضرین او یعم الغائبین، هم میگیم نه یختص بالحاضرین، حالا یه خطاب یه نفری نبود، خطاب جمع بود، ایها المسلمون خطاب مشافهی، طبعا خطاب میشه به اونایی که فی المجلس بودن، یا ایها الذین آمنو خطاب به اونها، دیگران چی؟ اونایی که الان مخاطب نبودن چی؟ آیا یا ایها الذین آمنو رو که به صورت خطاب فرموده یا ندایه، ندا یختص بالحاضرین، آیا شامل غائبین و دیگرانم می شود؟ اونجا بحث اجماع، بله اجماع بر اشتراک در احکام. خب اینه. حالا ما در رابطه با احکام ادیان سابقه این اجماع رو که نداریم که، در مورد همه مسلمان ها و اینکه همه اونها یکسانند اجماع داریم، یا روایات متعددی که دال بر شرکت در احکام اینه که هر حکم برای یکی باشه برای دیگران هم هست، اونجا اینطور. ولذا اونجا به این عمومات اجماع تمسک کنیم یا روایات، اما نسبت به گذشتگان که چنین اجماعی نداریم. این حکم بوده مال اون آقایی که اون زمان بوده، زمان دین سالف، دین گذشته، اما چه ربطی داره به ما؟ ما با اونا اشتراکی نداریم که نسبت به ما ثابت بشود. چیکار کنیم؟ فرض کنیم، استصحاب کنیم، استاقوه استصحاب. استصحاب میگه او این حکمو داره، حکم کان ثبت الله، استصحاب میگه این او این حکمو داره، اما چه ربطی به من داره؟ بنابراین از این نظر این استصحاب برای من به درد. در حقیقت این اشکال پایش رو اینه که متیقن سابق متیقن است برای اونا، برای اون افراد، نه برای من. من متیقن سابقی ندارم تا استصحاب کنم. حالا ببینیم یکی یکی، ببینیم یکی یکی، ببینیم اینها رو کدومه. این اشکال بله آقا، مطلوبیت، نه مطلوبیت احکام چون قابل تغییر در زمان هاست، زمان و مکان و اینا عوارض درش دخالت داره. بله خب شک کردی، استصحاب میکنیم برای اونی که حالت سابقه داره، من که حالت سابقه ندارم. مبغوضیت برای او بوده، مطلوبیت برای او بوده، فرق نمی کنه، جعل برای او بوده، مطلوبیت برای او بوده، مبغوضیت برای او بوده، هر چی شو بگی. چی آقا؟ بله مصالح و مفاسد واقعی، مگر مصالح و مفاسد قابل تغییر نیست؟ نمیدونم، ما الان شک داریم، ممکنه با آمدن پیغمبر آخر زمان یک سلسله مصالح و مفاسد تغییر کرده باشه. حالا که نداریم متیقن نداریم، میدونم ولی شک میکنم. های استصحاب کنی دیگه، استصحاب متیقن سابقه چیه؟ برای او مصلحت داشت، برای او حکم داشت، برای او کراهت داشت، برای او هر چی که بود. نه نه، مصلحت امت عمومی نداشت، برای اونا داشت، شاید محدود بود به یک زمانی برای اونا. حالا اینا دونه دونه شکافته میشه، دقت کن. این یه اشکال صاحب زبان. مرحوم شیخ از این مانع و از این اشکال سه جواب میدن. یه جوابش اینه که میایم اینجا یه جور بندوبستش میکنیم و بوکسل میکنیم. افرادی بودن در زمان پیغمبر که قبلا اینها شریعت سابق رو درک کرده بودن، مثلا نصرانی بودن، احکام نصرانیت رو داشتن و حالا که مسلمون شدن شک میکنن که اون حکم همچنان باقیست یا نه. اونا که میتونن استثاب کنن، حکم ثبت برای اونا. مثلا فرض کن شما میگید سلمان اون وقتی که اومد مسلمون شد 300 سالش بود، علاما قد یقال. خب 300 سال هم آدم بوده، دین داشت، متدین بود، حالا به چه دینی، حالا هر دینی که بود. حالا بعد از این که مسلمون شده اگر بعضی از اون احکام رو در شک بکنه، او که میتونه استثاب کنه، این مانع پاش نیست. کان یجب علیه کذا فلان کذا، کان یحرم علیه کذا فلان کذا. پس میاییم راجع به او استثاب، نه خودش یادش نبود، ما از طرف او استثاب میکنیم. میگیم سلمان قبلا که در دین مسیحیت بود کان یجب علیه کذا، الانی که مسلمان هست کان یجب علیه کذا. حالا پس سلمان برش واجبه این گونه، پس منم که با سلمان مسلمونی مرد و شریکیم، اجماع علل اشتراک، میگه پس تو هم این حکمو داری. از همون اجماع علل اشتراک استفاده میکنیم، با ذم این واسطه استصحاب رو میبریم در مورد سلمان، بعد میگیم سلمان که این حکم رو داشت، من مسلمانم با او مشترکم، حالا من مسلمان همزمان او، من مسلمان بعد از 100 سال، من مسلمان بعد از 1400 سال، میگم من با سلمان مشترکم. به این استصحاب کان یحرم علی سلمان کذا یجب علیه کذا، منم با او مشترکم، پس با منم این حلیت و حرمت هست. نه اونجا، اونجا موضوع دو تاست. نه اون
پایش گذاشتی برای که قبلا بله
بله بله بله ببین خیلی خوب انشاءالله خداوند شکرالله سعی کن الحمدلله شکر میکنیم خدا را. بالاخره آخر سالیه به یه جایی رسیدی که یه اشکال درستی مطرح بود. انشاءالله عرض میکنیم. این یه جواب که شیخ فرمود. جواب دومم در حقیقت شیخ جواب نقضی کرده، گفته اگه این حرف شما باشه اصلا استصحاب عدم نسخ جا نداره. ما در سرتاسر زندگیمون هی شک میکنیم یه حکمی که سابقا بوده آیا نسخ شده یا نشده، همچنان باقیست، استصحاب میکنیم عدم نسخ و بقای اون حکم را. خب در حالتی که قبلا یه کسی بود، حالا یه کس دیگه است، زید بود، حالا عمره، باید استصحاب عدم نقص همه جا اشکال پیدا کنه. و سالسم اینه که آقا حکمی که قبلا در اون دین ثابت شد مال اون زید و عمره یهودی یا نصرانی که نبود. حکم ثبت لعنوان جماعت، همه به عنوان جماعت، به عنوانی که شامل میشه موجودینشون و قائبینشون که بعد میان. مثلا حضرت موسی دین حکمی رو که جعل کرد مخصوص نبود به اون زمان موجود اون زمان، برای بعدشون تا 1500 سال دیگه هم همون احکام برشون جریان داشت. این حکم جعل به نحو عام. این سه جواب تو کلمه چه؟ ان المستصحب هو الحکم الکلی الثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لاشخاصهم فی، شخص زید و عمرو بد دخالت نداره، با وضع ابن حرب عام که حتی اون حکم مقصود از این حرف شیخ اینه یشمل و بنده ای را که بعد از زمان اسلام متولد شدم شامل منم میشه، پس این حکم برای من هم بود و حالا شک میکنم بله آیا نصف شده یا نشده. این سه جمع در رابطه با این مطلب. اولا یه نکته رو باید توجه کنید، بحث استصحاب احکام ادیان سابقه موضوعش کجاست؟ جاییش که یک حکمی رو در دین گذشته یقین داریم و حالا شک داریم که باقیست یا نه، چرا باقی هست و چرا باقی نیست، شاید به وسیله اسلام نسخ شده، فرض اینه. یعنی فکر نکنید که وقتی اسلام آمد یه مرتبه 100% احکام گذشته رو نسخ کرد، نه، ولو این که میگیم اسلام ناسخ ادیان گذشته است، اما نه به این معنا نسخ 100% احکام گذشته. این مدعا نیست، این ثابت هم نیست، بلکه خلافی ثابت. پس نسبت به احکام ادیان گذشته نسخ 100% نیست و لذا موجب می شود که چی؟ شک کنی که این حکم از اونهاییست که نسخ شده یا این حکم هنوز باقیست. خب با این فرض شک میکنی، میخواییم استصحاب کنیم، میخوریم حالا به این مانع اول، بابا این حکم مال زید بود، به تو چه کاره ای که بر تو استصحاب کنیم، مربوط به او بود. جوابایی که حالا داده شد یک یک بررسی کنیم. جواب اول شیخ، فرض فی من ادرکل شریعتین و بعد از استصحاب جریان استصحاب نسبت به او، اون وقت ما چیکار کنیم؟ بگیم به اشتراک در احکام ما به او یک سال. نه، اینجا یه مغالطه است، ما با او یکسانیم در استصحاب، یعنی اگر او الان شک داره استصحاب دارد، ما هم اگر جای شک کنیم استصحاب داریم. بله، در حکم کلی استصحاب با هم دیگه شریکیم، اصلا اینه در دین ما جعل شده، حالا یک شبازی که قبل من بود. اما حکمی رو که او ثابت میشه به وسیله استصحاب برای او، این که برای من ثابت نمیشه. اون حکم مال او بود، بما انه کان علی یقین فشک، موضوعش اینه نه من. ما در شریعت موارد بسیاری داریم، حالا اشکالی که کفایه کرد در همین حد میگه به اصطلاح اصل استصحاب برای همه هست، بله، اما این حکمش نه، ضرورت ان قضیت الاشتراک لیس الا ان الاستصحاب حکم کل من کان علی یقین فشک لا انه حکم الکل ولو لم یکن علی یقین فشک. هر که اون یقین و شک داره چنینه، نکن. ما اجازه توضیح بدم، به توضیح منا، ما در احکام خیلی جاها داریم رو عناوین، عناوین مختلف هم. مسافر یتم، یقصر حاضر یتم. حالا مسافر اگر وظیفش الان درکتی خونده، منی که کنارش نشستم و حاضر هستم و تو وطن خودم، آیا میتونم بگم من با او در تکلیف مشترکم؟ نه، کل من کان مسافرن کذب، کل من کان حاضرن غیر زود، هر دو هم کلیست مشترک، اما نسبت به عنوان خودش. من و سلمان با هم مشترک، نسبت به اینکه کل من کان علی یقین فشک بنابر ثابت روزه. حالا او یقین و شکی داره و از این قضیه اینجور استفاده میکنه، من اینکه اون یقین و شک رو ندارم نمیتونم بگم من در این نتیجه با او مساویم. اشتراک در احکام در اینجا نداریم، ثابت میشه این حکم برای هر کسی که یقین به حکم سابقش داشته باشه حالا شک بکنه. نداری؟ نداری؟ بوده بر کی؟ بوده بر کی؟ صحبت در همینه. بله، بوده بر کی؟ یقینی نداریم بر خودم، یقین دارم بر یهودا این حکم بوده. خب بوده، نه بر سلمانم بوده، بله بوده، یقین دارم پس سلمان این بوده. اگر شک بکنم که سلمان در زمان مثلا اسلامش هم این حکم رو داشته یا نه، میگم بله سلمان محکوم به این حکم هست، چون این یقینا این حالت سابقه داشته، استصحاب دارد. اما من داشته باشم چرا؟ این است که شامله. من نمیتونم از این قضیه اشتراک در احکام در این مورد استفاده کنم. این در رابطه با جواب اول شیخ. جواب دومیشون نقض به نسخ بود. اینو میذاریم برای بعد، چون به صورت کلی ترم مطرح خواهد شد. جواب سوم شیخ این بود که احکام وضع روی عمومات، نه روی اشخاص خاص. دقت بفرمایید، در این موارد مرحوم آقای آخوند این حرف شیخ را در حاشیه بر رسائل توجیه میکنه به این بیان: ان المستصحب هو الحکم الکلی الثابت للعناوین الباقیه ولو بالاشخاص المتبادله دون نفس الاشخاص که یلزم تعدد الموضوع بمجرد ذلك فالموضوع ها هنا کل موضوع فی الاوقاف کل فقیر و طلبه و غیره. ما احکام میاد و عناوین، عناوین مصادیقی داره، مصادیقش متبادله، عنوانش یکیه. بعدم مثال میزنه مثل عناوین موقوفون علیهم، اگر یک مدرسه وقف میشه للطلاب، اگر یک درآمد وقفی وقف میشه للفقرا، چیه اونی که برشون وقف شده؟ این عناوینه. حالا امروز اینان، فردا یکی دیگه، پس فردا کمتر، پس او فردا بیشتر. پس تبادل اشخاص درش دخالتی ندارد. بگیم مراد شیخ اینه. شیخ که میگه هو الحکم الکلی الثابت للجماعه علی وجه لا مدخل لاشخاصهم فیه، بگیم منظور شیخ هم همینه. در حالتی که اینو نمیشود در اینجا گفت، در قضیه اوقاف وقف روی عناوین است نه افراد، ولی ذالک افراد ارث نمیبرن از او، تبدل که پیدا کنه ارث درشون نیست، شرکت نیست، توزیع نیست. نمیایم بگیم درآمد این وقف این اندازه است، فقرا رو شمارش کنیم مثل افرادی که توقع یارانه دارن، همه مردم فقیرن مثلا، شمارش کنیم بعد تو همه تقسیم کنیم علی السویه. در وقف اینو نمیگیم، برای اینکه برای عنوانه نه برای شخص. در حالی که در باب تکالیف، تکالیف یتعلق بالاشخاص، دونه دونه متعلق تکلیف قرار می گیرن که عقاب دارن، ثواب دارن، مؤاخذه دارن و امثال اینا، اینا مال اشخاص، عنوان که قابل مؤاخذه نیست. تکالیف، تکالیف تحریمی یا وجوبی اینا نمیتونه به عنوان کلی تعلق بگیرد، بلکه به اشخاص تعلق میگیرد که اونا دونه دونه به اصطلاح مؤاخذه دارند و ثواب دارند و عقاب دارند و و امثال اینها. هر دو موضوع است.
نه
تکلیف
هست اینا. چرا؟ تکلیف؟
خب اونم موضوعه، اونم موضوعه. اصطلاح تفاوت میگذارید؟ نمیدونم. یجب علا زیدن کذا، موضوع اون حکمه، موضوع اون تکلیفه. یجب علیه الصلات بسیار، ولی یتعلق به کی؟ به این زید. در مورد وقف یتعلق یملک و امثال اینها، این شخص حق دارد، این شخص، اینا هر دو یکسانه. مرحوم آخوندم این اشکال شما رو نفرموده، مثال میزنه کل اوقاف. بله نه، هر دو موضوع یعنی چی؟ متعلق این ملکیت یا متعلق وجوب، هر دو یکی. بنابراین در تکالیف نمیتونه به کلی تعلق بگیره، بلکه به شخص، سوالی رو که اول مطرح کرد، به اشخاص. بله یک سوال مطرحه، در اواخر بحث اوامرم مطرح کردن که آیا یتعلق بالاشخاص او تبایع، کلیه به این معنا که به کلی تعلق میگیرد مرآتن الالاشخاص، و اون وقت این کلی یشمل و موجودین و معدومین را هم، یا نه لا یشمل و الا الموجودین. آیا این ادله احکام یشمل و موجودین بالفعل را فقط، یا یعم ولو کسانی که مقدرت الوجود بعدها وجود پیدا می کنند؟ ممکنه به این شکل باشه، مقدرت الوجود. و اگر اینطور باشه میگیم همون حکم حضرت موسی یا عیسی شامل منم میشد، ولو اون زمان نبودم، ولو لولی لفظ عموم حکم او شامل منم میشود. بله آقا، خب شما هیچ دور رفتی تورات خوندید، من خبر ندارم کجا رو دیدی؟ کجا رو دیدی؟ کجا رو دیدی؟ حالا اون خطابات چالا بده درست کن. پس بگیم قضایای متعارفه به صورت به اصطلاح قضیه حقیقی است که یشمل و مقدرت الوجود رو هم، نه قضیه خارجیه. بله، حالا مرحوم ناینی هم قاطی کرده به جای خودش، حالا نمیخوای وارد اون بحث بشیم. نه، حالا قضیه حقیقیه به معناه، نه قضیه خارجیه. بنابراین یشمل و افراد مقدرت الوجود رو هم، کسی که ممن وجد او یمکن ان او یوجد و بعدن، پس شامل اونا هم هست. بنابراین اون وقت شامل منم می شده. حالا نمیدونم درباره من از بین رفته یا هنوز باقیه، میتونم خودم استصحاب کنم نسبت به خودم. این بیان برای حرف اشکال سوم مرحوم شیخ، به این شیخ بیان کنیم، نه به اون بیان اول که مورد اشکال بود. ولی خیلی خوب، یه فرضیست. حالا بگیم مشکل قضیه اینه، ما از کجا بفهمیم که این حکم الان مورد اشکال من، جعلش چگونه بوده؟ به چه عنوانی جعل شده؟ بله یمک، یعنی لو فرض که یه جایی رو احراز کنیم جعلش به نحو قضیه حقیقی بوده است، برای منم ثابت بوده و حالا شک در نصر دارم استصحاب میکنم. بسیار خوب، اما این احکام موجود در ادیان سابقه رو موضوعش رو به چجوری به دست بیاریم و از کجا؟ عنوان موضوع احراز نشده. ممکن است این یک جهت که حالا اونا دستمون نیست. دو، علاوه بر این احکام ادیان سابقه ممکنه از اول مغیا بوده، اگه اطلاق داشت درسته، اما اگر از اول مغیا بوده چی؟ مثلا گفته شده باشه از اول در شریعت موسی، شریعت عیسی، ایها الناس مردم، این حکم شماست، مادام لم یأت نبی آخر زمان، و اگر اون اومد باید از او تبعیت کنی، که از اول مغیاست و به آمدن پیغمبر آخر زمان زمانش تمام شده. دفع اون لا رفع، یحتمل 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 بل یدل علیه بعضی از آیات قرآن و بعضی از روایات. این همه آیات و روایاتی که داریم در رابطه با بشارت انبیاء سالف نسبت به پیغمبر آخر زمان، لسان بشارت چی بوده؟ لسان رساله، لسان بشارت چون چیه؟ بشارت به چی میدادن؟ به آمدن چی بیفایده؟ به آمدن یک موجود بیخاصیت؟ یا به آمدن یک پیغمبری با شریعت جدید؟ ها نشده، حالا بحث دیگری. ببینید، پس ممکنه توی همونا این امکان که از اول گفته شده باشه تا آمدن پیغمبر آخر زمان، پیغمبر آخر که آمد بعضیا رو تثبیت کرد، بعضیا رو عوض کرد. نسخ نشدنش به اینی که پیغمبر بعدن بعضیا رو تثبیت کرد. بله، ما هم اولین مقدمه رو گفتیم، یقین به از بین رفتن همه احکام نداریم، اما به این معنا که ممکنه بعضی ها رو پیغمبر تثبیت کرده باشه. حالا بسیار خوب، عدم و رد یه جایی ثابت شد، همین میشه مثلا ببینیم. بنابراین اون میشه بیان دیگر، نه این استصحاب. پس بنابراین اولا عنوان مجعول در شرایع گذشته روشن است که آیا به نحو قضیه خارجیه بوده یا به نحو قضیه حقیقیه. ثانیاً علا فرض که به نحو قضیه حقیقیه بوده، یحتمل انکان مقیدن به یک زمان و اندازه خاصی که نتیجتاً خود به خود یه غایتش آمده و غایتش مرتفع شده. حالا ما اینا را از کجا بفهمیم؟ چجور میتونیم درک بکنیم؟ به خود تورات و انجیل که نمیتونیم در این رابطه اعتماد کنیم. فرض اینه، میدونیم تورات و انجیل تحریف درش زیاد واقع شده، بعد العلم به تحریف از این نظر نمیتونیم به خود تورات و انجیل اتکالی داشته باشیم. و در مورد این که نه، اگر اونا رو از دین خودمون، یعنی از اون چی که به ید حجت‌های خودمون از قرآن فهمیدیم، از اخبار حجت خودمون فهمیدیم، یه حکمی را نسبت به ادیان سابقه، بله ما مواردی اینطور داریم که داریم از قرآن و روایات خودمون احکام ادیان سابقه رو میفهمیم، نه اونی که حالا تو تورات و انجیل هست که معلوم نیست چند دست عوض شده باشه. ائمه الزاماً به اونها احتجاج میکردن، نه احتجاج برای خودمون. بله به اونها فتو، بله قرآن اینطور میگه، ولی الزاماً حالا اون موارد الزام لعل اونجاها مقداری هم هست که از دست تحریف اونا دست بیرون رفته، تحریف نشده همش، نمیگیم همش، همینقدر که مقداری تحریف شده باشه دیگه نمیتونیم موضوع رو احراز کنیم. احراز میخواییم ولو بهتر. و ما در این مواردی که این احکام رو از آیات و روایات خودمون استفاده میکنیم، فعل جمله این احکام رو استفاده میکنیم، اما نحوه جعلش چگونه بوده است، با چه بیانی جعل شده، آیا به نحوه قضیه حقیقیه یا به نحوه قضیه خارجیه، نه قرآنم اینها رو متعرض نشده. مثلا الا ان انکه که اهدبنته هاتن، میفهمیم اینجور عقد نکاح مردد بین دو تا مهر چنین جایزون، اما خطاب اولیش یا ایها الناس یا ایها الیهود یا ایها الچنین، نه میدونیم چی بوده که. بله فعل جمله این بوده. یا مثلا ولی من جا بهی حمل و بعیرن، بله خب میفهمیم فلی همچین حکمی بوده، اما این حکم در اصل جعلش قانون جعاله مثلا چگونه جعل شده بوده در اونجا، با چه شرایطی، اصل جعلش با چه عنوانی بوده، نه یه جوری بوده همچین جایز، ولی برای کیا، برای یا ایها الناس یا نه برای یا ایها الیهود موجود، اینا دستمون نیست که این حکم در اون زمان چگونه بوده است. از این جهت پس موضوع دستمون نیست تا ما الان بتونیم اون رو استصحاب کنیم و بگیم شامل ما هم می شود یا نمی شود، حالا بری که بله با توجه به اخبار انبیا مغیا بوده و تمام. بله آقا، بله حالا فرض کردیم ما شک در مقتضیر هم استصحابش رو درست میدونیم، فرض رو این بحث داریم صحبت میکنیم، اما در این حال اینجا مانع داریم، برای اینکه یقین و شکمون مال ما نیست، شک الان داریم اما یقین سابق نداریم. بله. این جواب از جواب سوم شیخ از مانع صاحب ضوابط، و دیدیم خب نه این جواب هم لایته، بنابراین کهنه اشکال صاحب ضوابط به اصطلاح هنوز باقی. مرحوم شیخ از این بیان، جواب اول شیخ رو توضیح دادیم، جواب دومش سوم شیخ هم توضیح داده شد که لایتم، بله باقیمون نقض به نسخ. چطور در خود احکاممون در موارد شک در نسخ استصحاب میکنیم و میگیم اشکالی نداره؟ ضمن این گفتگوها جواب اینم روشن شد، اگر یک حکمی در دین اسلام ثابت شد، قاعده کلی، اجماع، اشتراک در احکام، روایات اشتراک در احکام ثابت میکنه برای همه مسلمین الی یوم القیامه، اون وقت بعد اگر شک بکنیم آیا این حکم نسخ شده، رفع شده، برداشته شده املا، این مشکل استصحاب نداره، چون متیقن سابق داره. یعنی هر مسلمانی میتونه بگه کان علیه ذالک واجبن، الان نمیدونم بازم واجب هست یا واجب نیست، ولو با توجه به قانون اجماع بر اشتراک یا روایت بر اشتراک. پس نقض به نسخ نسبت به اینی که بله در احکام دین خودمون استصحاب عدم نسخ داریم، اما در احکام ادیان سالفه با این مشکل برخورد میکنیم و این استصحاب لایتم از این نظر. این اشکال صاحب ضوابط و جوابهایی که شیخ میخواست بده، و به نظر میرسه که جوابهاش هیچ کدام تمام نشد جوابهای برهوم شیخ. مانع دوم مانعی است که بعضی آمدن گفتن ما که شک نداریم ادیان سابقه که همه نسخ شده. میگید نه 100% نسخ نشده. بله، ولی علم اجمالی که دارید بسیاری از احکام ادیان سابقه نسخ شده، یقین دارید. خود همین علم اجمالی یکفی که جلوی استصحاب رو بگیره. شما 10 تا کاسه اینجا داشتید، هر 10 تاش پاک، یک جونش خون توش چکید، یقین پیدا کردید که این شد نجس. الان استصحاب طهارت توی همه اینا زیر سوال میره. این علم اجمالی یه مانع میشه از استصحاب طهارت توی همه اینا. در مورد احکام ادیان سابقه هم این چنینه، ولو یقین نداریم که همش نسخ شده باشه، نه، فرض کنیم، احتمال میدیم بعضی از اونها روی عناوین عامه قضایای حقیقی جعل شده باشه و نسخ هم نشده باشه، اما بعد از توجه به اینکه بعضیاش مسلما نسخ شده است، میشه مورد علم اجمالی. اطراف علم اجمالی، اطراف علم اجمالی دیگه نمیتونید به استصحاب تمسک کنید. بله آقا، نه، ما یقین نداریم به نسخ. یه جاش ثابت شد همون یکیه. علم اجمالی به این که ان فی الاحکام عدتا که منسوخ شده نداریم. نه، ما همون جاییشم که احساسشو میکنیم تازه توجیه میکنیم نسخی واقع نشده. نه، حالا نکردیم در اونجا یقین پیدا کردید به نسخ، اما علم اجمالی به این که بازم داریم یقین، قسم میخوری که در بین احکام مواردی داریم نسخ شده که من نمیدونم کدومه، میتونی اینو بگی؟ در احکام خودمون که نمیتونی اینو بگی، اما در اون احکام میتونیم اینو بگیم. ولذا این علم اجمالی در اونها میشه مانع از استصحاب. حالا این رو انشالله فردا بررسی میکنیم. ظاهراً روز تولد حضرت سید الشهدا سلام الله علیه طبق نقل بعضی ها موکول شد به پس فردا. رضا فردا در خدمتون هستیم تا خدا بزرگه برای روزهای بعدش انشاءالله.